بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به مرحله چهارم که راجع به مواد ثلاث یعنی وجوب و امکان و امتناع میخواد بحث های صورت بگیره. اصل این بحث حالا ممکنه که در فلسفه پیش از فلسفه اسلامی هم جست و گریخته و به نحو ضعیف موجود بوده باشه، ولی رشد چشمگیر این بحث و گستردگی فوق العاده این بحث قطعا در فلسفه اسلامی صورت گرفته و از جمله جاهایی هستش که ارتباط آموزه‌های فلسفی با آموزه‌های دینی بسیار شدیده و تأثیر فلسفه اسلامی و اصلا تبیین هویت اسلامی بودن این فلسفه هم در این بحث بسیار روشن به چشم میخوره، یعنی بحث واجب و ممکن. در آثار فلاسفه اسلامی اگر بخوایم این بحث رو آدرس هایی داده باشیم، این آدرس ها رو یادداشت کردم، بسیار بحث مفصله. از الهیات شفای ابن سینا اگر شروع بکنیم، صفحه 46 تا صفحه 61 از همین چاپ هایی که با تصحیح از استاد حسن‌زاده صورت گرفته در اونجا هست. در مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول از صفحه 113 تا صفحه 132 این بحث آمده. در التحصیل بهمنیار از صفحه 290 تا صفحه 293 همینی که با تصحیح جناب استاد شهید مطهری اومده. در شرح تجرید یعنی کشف المراد مسئله 22 از اون کتابایی که ما داریم میشه صفحه 45 تا صفحه 56، باز مسئله 32. بله، یعنی اینجوری بگیم شرح تجرید فکر میکنم اینجوری باشه، از مسئله 22 تا مسئله 32 یعنی از صفحه 45 تا صفحه 56 و باز صفحه 75 مسئله 41 تا صفحه 81 مسئله 44. در اسفار آخون صدر متعلهین یک منهج کامل به این بحث اختصاص داده شده، منهج دوم از همین جلد اول از صفحه 83 تا صفحه 268 راجع به مواد ثلاث و باعث گسترده‌ای تر شده. در شرح منظومه ملاحدی سبزواری هم جلد دو از صفحه 242 تا صفحه 282. شهید مطهری هم تو شرح مختصر این بحثو داره، هم شرح مبسوط. شرح مختصر از صفحه 179 تا 205، شرح مبسوط هم بله از صفحه 9 تا صفحه 12 و از صفحه 34 تا صفحه 268. الان جلدش رو ننوشتم که کجاست، احتمال داره جلد 3 باشه، جلد 2ه، خب جلد 2 هست، ننوشتم اینجا. خیلی خوب، بدایه و نهایه هم که هر دوتا همین مرحله چهارم این بحث مواد ثلاث مطرح شده. خب اینم یک نکته که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که خوبه که بهش توجه بشه اینه که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه معمولاً این مراحل رو اختصاص داده به بحث تقسیمی وجود. الان شما بحث مواد ثلاث رو مطرح می‌کنید، واجب، ممکن، ممتنع، یا وجوب، امکان و امتناع. خب چطور این بحث تقسیمی هستش؟ ایشون می‌فرماد واقعیت امر اینه که اینجا تقسیم وجود هست به ممکن و واجب، یعنی مشابه مراحل دیگر که بحث‌های تقسیمی وجود مطرح میشه اینجا هم همینه. بحث تقسیم وجود هستش به واجب و ممکن، و بحث از ممتنه بحث طبعیه، اساسا بحث از عدم و همه چیزهایی که مرتبط با عدم است از جمله ممتنعات تو فلسفه بحث استطرادیه. اولا و به ذات راجب وجود و موجود بحث میکنیم، ثانیا و بالعرض راجب عدم و عدمیات بحث صورت میگیره. لذا از یه جهت گرچه ظاهر ساختار این مرحله آدم فکر میکنه بحث تقسیمی نیستش، تقسیم وجود، ولی واقعا همینجوریه و اونم تقسیم وجود هست به واجب و ممکن. یه نکته که عرض بکنیم و آرام آرام از تیتر مرحله چهارم خارج بشیم برسیم به فصل اول، اینه که در نهایت الحکمه علامه طباطبایی برای عنوان مرحله داره انقسام موجود به واجب و ممکن، ولی در بدایه داره انقسام وجود به واجب و ممکن. حالا ممکنه یه وقتی بگیم نسخه ها خیلی دقیق نیست، مثلا هر دوتا موجوده یا هر دوتا وجوده، ممکنه یه وقتی این حرف بزنه، یه وقتی بگیم نه در بدایه وجوده در نهایه موجوده. این دوتا رو که با هم بررسی میکنیم، حالا دوستان توجه داشته باشن، اگر ما بگیم انقسام موجود به واجب و ممکن، خب از جهتی عبارت نهایی که موجود داره دقیق تر میشه از اون چرا که در بدایه هستش به لحاظ آوردن کلمه موجود. حالا در طی بحث ها باز این معنا بیشتر روشن خواهد شد، خصوصا با در نظر گرفتن این نکته که مراد از امکانی که اینجا مطرح میشه امکان ماهویه. اگر بحث امکان ماهوی باشه، خب امکان ماهوی با ماهیات گره خورده، ماهیات کلمه موجود او رو میگیره ولی کلمه وجود شامل حال او نمیشه، اینه در دقیقه. لذا تعبیر موجودان که در نهایه اومده از این منظر دقیق تره، چون ممکنات به امکان ماهوی رو پوشش میده، چنانچه ممکنها به امکان وجودی، الان ممکن اینو براتون روشن نباشه امکان ماهوی امکان وجودی و اینها، ولی در هر صورت این نکته هایی است که میتونید در نظر داشته باشید تا بعدها بحث واضح تر بشه. اما از جهتی دیگر تعبیری که در بدایه اومده دقیق تره، چون ما بعد از اینکه موضوع فلسفه رو وجود قرار دادیم، احکام کلی وجود رو که گفتیم، حالا میخوایم تقسیم‌های وجود رو بگیم. وجود یه بار خارجیه، یه بار ذهنیه، وجود یه بار علت، یه بار معلوله، وجود یه بار بالقوه است، یه بار بالفعل هستش. حالا میگیم وجود یک بار واجب هستش، یه بارم چیه؟ ممکنه. این خوبه، با روند بحث‌های علامه تو قبل و بعدم بیشتر سازگاری داره، ولی مشکلی که داره این هستش که اون چی که در رسمن و به نحو غالب در این مرحله اومده همون واجب و ممکن است که در فلسفه های متعارف مطرح شده، نه برداشت خیلی ظریفی که تو کلمات صدرا رقم خورده از وجود و امکان، و به خصوص امکان که امکان وجودیه، که حالا در لابلا اشاراتی مطرح خواهد شد امکان وجودیه. چون غالب مباحث این مرحله همون مباحث متعارفی است که در فلسفه ها اومده و مراد همون واجب و ممکنی است که معمولا میفهمیدن، و در حوزه امکان هم همون ممکن ماهوی استش، چون اینجوریه گرچه تیتر بحث را اگه ما بگیم تقسیم وجود است به واجب و ممکن، با ساختار بقیه مراحل و اساسا سیر بحث هماهنگ تر هست، ولی با محتوای خود مباحثی که ما در این مرحله داریم یه مقدار هماهنگیش ضعیف خواهد شد. در مجموع در این مرحله 9 فصل مطرح شده. فصل اول و فصل دوم بحث‌های عمومی وجوب و امکان و امتناع تر شده، ولی از فصل در واقع سوم که ما شروع بکنیم، خود فصل سوم و فصل چهارم، این دو فصل در ارتباط با واجبه، یعنی وجوب که یکی از این مواد ثلاثه، از فصل پنجم تا آخر مباحثی راجع به امکان مطرح شده، امکان و ممکن مطرح شده، و بحث‌های امتناع فصل مستقلی اینجا به خودش نگرفته، لابلای همین بحث‌ها مطرح شده. مجموعا 9 فصل در اینجا مطرح شده با این سبکی که الان عرض کردیم. تیتر مرحله رو میخونیم آرام آرام میریم جلو. المرحله تو رابعه، مرحله چهارم، تو نهایه مرحله چهارم همینه، تو بدایه همینه. المرحله تو رابعه فی المواد سلاس، راجع به مواد سلاسه میتونیم اینجا بحثای مثلا بیشتری رو مطرح بکنیم. مثلا در اشاره به وجوب و امکان و امتناع واژه‌های مختلفی به کار میره، مثلا میگن عناصر، مثلا میگن مواد، مثلا میگن کیفیات یا اصول کیفیات، گاهی از اوقات میگن جهات. این خیلی مهمه، یعنی این که بهش میگن جهات و بهش میگن مواد خیلی اهمیت داره، عناصر عقود و همین تعبیرهای. حالا هر یک از این تعبیرات برای خودش یک وجه تسمیه‌ای داره. فقط من یک نکته عرض میکنم از این بحث خارج میشیم، گرچه میشود مفصلتر مطرح کرد، و اون اینه که هر وقت این ستا در منطق مورد مطالعه قرار بگیره با عنوان جهات از اونها یاد میشه، ولی هر وقت در فلسفه از اینها یاد بشه و بحث مطرح بشه با عنوان مواد یا عناصر و همانند اینا ازش ذکر به عمل میاد و ازش یاد میشه. نکته های دقیقی در این بحث خابیده، چون یک نزاعی در گرفته یا یک شبه نزاعی در گرفته که اساسا اینا مباحث منطقیه یا مباحث فلسفیه. فقط اصل بحث رو خدمتتون گوشزد کردم، ولی روندی داره این بحث و پاسخهایی به این سوال داده شده. حل نهایی این پرسش زیر سر همین دوتا عنوانه، عنوان جهات و عنوان مواد. یعنی دو نوع نگاه میشه به این بحث کرد. از یک منظر که نگاه بکنیم میشه بحثای منطقی، از یک منظر که نگاه بکنیم میشه بحثای فلسفی. نه این که این بحث یکیه، یه بار تو منطق اومده یه بار تو فلسفه اومده، اینا جوابایی که داده شده. اوائل تو ابعاد در واقع مباحث فلسفی خیلی از اوقات روشن نبود، اینا رو تو منطق مطرح می‌کردن، ولی واقعا منطقی نیست، فلسفیه یا برعکسش گاهی اوقات گفته میشه. به این سبک‌ها نیستش. حل و فصل مسئله این هستش که اصلا این بحث دو تا جنبه داره. از یه جنبه میشه جهت و بحث منطقی، از یه جنبه میشه ماده و بحث فلسفی. واردش اصلا نشدیم. فقط خواستم بگم که یه چنین بحث بسیار پر اهمیتی در ارتباط با مسئله مواد سلاس مطرح استش که حل و فصلش بیشتر برمیگرده به همین دوتا عنوان، عنوان مواد و عنوان جهات. المرحله الرابعه فی المواد سلاس، اینجام که مواد سلاس ما میگیم مراد بذاتهاش هست که سه تا هستن، و الا بلغیر و بلغیاس الغیر و اینا که تو فصل دوم میاد اگه اضافه کنیم زیاد خواهد شد. در برخی از تعابیر هست اصول مواد این ستا هستن، بقیه فروعی هستن که به همین ستا برمیگردن و ارجاع میشن. فی المواد سلاس، الوجوب و الامکان و الامتناع، که اشیا به خاطر داشتن این سه نوع ماده میشن واجب و ممکن و ممتنع. و البحث انها، علامه در صدد حل این مسئله هست که شما فرمودید غیر از مرحله اول بقیه مراحل مباحث تقسیمیه. مثلا دو مرحله قبلی که داشتیم همینجور بود، تقسیم وجود بود به خارجی و ذهنی، تقسیم وجود بود به چی؟ مستقل و رابط، یا تقسیم های دیگری رو که مطرح می شد. اینجا الان چجور بحث تقسیمیه؟ میگه ول بحث و انها، این بحث از مواد، حقیقتاً بحثان ان انقسام الوجود الالواجب و الممکن. اینجا کلمه چی داره؟ وجود داره. در واقع بحث تقسیم شدن وجود هست به واجب و ممکن. گفتیم این تعبیر خیلی خوب و دقیقیه، بر اساس فلسفه صدرام خیلی قشنگ میشه، متوازن با روند مباحث در کلمات علامه میشه، ولیکن با محتوای خود فصول که بیشتر فضای امکان ماهوی درش مدرسش چندان با این فضا سازگار نیست، لذا تو نهایه تعبیر به موجود آورده و از این منظر تعبیری که در نهایه به کار رفته دقیق تره. ول بحث انها فی الحقیقه، بحثان در صورتی که نسخه اینجوری باشه ها، چون خیلی از اوقات همین الوجود الموجود تو تایپ یا تو نوشتن این میم که از اوقات توجه بهش نمیشه. انقسام الوجود الی الواجب و الممکن، خب بعد میگیم که بحث ممتنع بس چی؟ میگه ول بحث عن الممتنع تبعیان، اولا و به ذات فیلسوف از عدم و ممتنعات بحث نمی کنه، بلکه ثانیا و بالعرض از عدم و ممتنع و همانند اینا بحث می کنه. به تبع بحث از وجوب و امکان بحث از امتناع مطرح میشه. مثلا شما می خواهی معنای وجوب و امکان رو خوب بفهمید، باید معنای ممتنع رو مثلا در ذهنش داشته باشید. پس ببینید انسان از مقابله اینا رو میفهمه. به تبع بحث از ممتنع رو آوردن. و فیها تسعت و فصوله، نه تا فصل در نهایه هشت فصل اومده با ادغام برخی از فصول دارم دیگر، نه تا فصل اومده چنانچه عرض کردم دو فصل اولش اختصاص داره به مباحث عام این مسئله مواد ثلاث و فصل سوم و چهارم اگر اشتباه نکنم اختصاص به واجب پیدا میکنه و بقیه فصول یعنی از فصل پنج تا آخر همش در ارتباط با امکان و ممکن هستش. خب میایم وارد فصل نخست میشیم. در فصل نخست چنانچه از تیتر فصل هم مشاهده میکنید، الفصل اول فی تعریف المواد ثلاث و انحصارها فیها، دو مطلب تر میشه. یکی این که مواد ثلاث یه تبیینی ازش ارائه بدید، وجوب چیه، امکان چیه، امتناع چیه، یه مفهوم شناسی صورت بگیره. و یکی هم انحصار مواد تو سه تا. چرا شما میگید مواد سه تاه؟ چرا چهار تا نیست؟ چرا دو تا نیست؟ کمتر و بیشتر چرا نیستش؟ چرا سه تا هستش؟ این تو مطلب رو اینجا میخواد مطرح بکنه، منتها اول مطلب دوم رو مطرح میکنه، بعد مطلب اول رو طرح میکنه. شاید الله میخواد در واقع با طرح مطلب دوم یعنی انحصار مواد در همین سه تا تو لابلاش ذهن ما با مفاهیم اینها هم چی بشه؟ آشنا بشه، به نحو تعریف لفظی و لغوی، نه تعریف حقیقی که الان اونجا توضیح داده خواهد شد که اینا مفاهیم عام و بدیهی هستش که در ذیل و ضمن همه مفاهیم، یعنی هر مفهومی که انسان میفهمه در ضمنش این مفاهیم در درون او و کنار او نهفته شده و انسان میفهمه و به همین خاطر تعریف های حقیقی نمیشه ازش ارائه داد. تعریف ها معمولا تعریف های دوریست، تعریف های لغوی و تنبیهی هستش. حالا در هر صورت ایشون مطلب دوم یعنی انحصار مواد در ستا رو در آغاز مطرح کرده. خب حالا ایشون برای اینکه انحصار مواد رو در ستا توضیح بده طبیعتاً یک مقسم باید پیریزی بکنه. راجع به این مقسم خود طرح این مقسم یک تاریخی پیدا کرده، مفصلش رو باید در اسفار همون آغاز منهج ثانی اونجاها با جستجو بکنید، چون اونجا صدرا بهش پرداخته اساساً که اول این مقسم مطرح شد، بعد متوجه اشکالات این مقسم شدن، مقسم دیگری رو مطرح کردن و هنوز مفصلتر از اون چی که صدرا مطرح کرده هم میشود مطرح کرد. در اصل یه بحث مهم اینه که مقسم در اینجا چیه. خیلی گذرا میگم چون اصلا اینجا هیچ ورودی نکرده، یه مقسمی رو آورده گذاشته. ببینید ابتداءً ماهیت مقسم قرار گرفته و این البته علل معرفت شناسی و تاریخ فلسفه‌ای ویژه خاص خودشو داره. اول ماهیت مقسم قرار داده شده، گفتن ماهیت رو شما هر ماهیت شما در نظر بگیرید، این ماهیت مثلا در مقایسه با وجود و عدم حالتهای مختلف داره، یا نسبت به وجود ضرورت داره، یا نسبت به عدم ضرورت داره، یا نسبت به هیچ کدوم از اینا ضرورت نداره. یواش یواش این بحثا مطرح شد، مقسم ماهیت قرار دادن. بعد ها متوجه شدن در ضمن مباحث فلسفی که نمیشه ماهیت به عنوان مقسم قرار بگیره. چرا؟ چون بعدن تو دقت‌هایی که تو حوزه واجب و ممتنع مطرح شد معلوم شد که واجب الوجود دارای ماهیت نیست، چنانچه ممتنع الوجود هم دارای ماهیت نیست. فهمیدن که نباید مقسم مواد رو چی قرار بدن؟ ماهیت قرار بدن. اومدن مقسم مواد سگانه رو مفهوم قرار دادن، چنانچه هم صدرا تو اسفار این کار رو کرده، هم الان علامه طباطبایی تو بدایه و نهایه مفهوم رو قرار داد. منتها مراد از این که ما مفهوم رو مقسم قرار بدیم نه مفهوم به ما و مفهوم، چون فیلسوف که از مفهوم به ما و مفهوم کاری نداره. مفهوم به لحاظ معنای محکیش، یعنی اون واقعیتی که این مفهوم داره ازش شکایت میکنه، مفهوم به لحاظ اون محکی که داره ازش شکایت میکنه این مقسم قرار بگیره. خب این یک مقسم تقریبا موفقی هستش. اشکالات مقسم ماهیت رو نداره و در واقع از جهاتی قابل توجه هست. گرچه مقسم‌های دیگری هم مطرح شده که به لحاظ بررسی واقع دقیق تره. مثلا اگر دقت کرده باشید علامه طباطبایی همین مرحله رو که شروع کرد نگفتن فی انقسام الوجود الی الواجب الممکن، یعنی چی رو مقسم قرار دادن؟ وجود را مقسم قرار دادن. یا در نهایت الحکمه وقتی مرحله رو شروع کرده با عنوان چی آورده؟ موجود. دقت دارید که ایشون نگفته این مقسم ال ما که میگم، ایشون میگه انقسام وجود به این دوتا یا انقسام موجود به این دوتا. پس معلوم میشه چی رو مقسم قرار داده؟ موجود رو. صدر و متعلم تو همون آدرسی که از اسفار دادم جلد یک صفحه 82 اینها، تو اونجا گفته اول همین مقسم ها رو مطرح کرده، میگه اقرب علت تحقیق اینه که مقسم موجود باشه. حالا یا موجود بهتره یا وجود بهتره، اینم باز جای گفتگو و بحث داره که کدوم به عنوان مقسم قرار بگیره این بهتره. یک نکته فقط عرض میکنم، اینا همه فقط چیه؟ فهرست بحثه که دوستان متوجه باشن این بحث ها مطرح هستش، ذهنشون آماده باشه، تشخیص ذهن بشه، تحریک بشه برای اینکه این بحث ها رو پیگیری بکنن، بدونن این بحث ها بحث های مهمی هست. فقط یک نکته عرض بکنم، اگر مقسم را ماهیت یا مفهوم گرفتیم تقسیم سه شعبه ای خواهد شد، یعنی وجوب، امکان و امتناع. ولی اگر مقسم را وجود یا موجود گرفتیم تقسیم دو شعبه ای میشه، چون دیگه امتناع زیلی نمیتونه بیاد، وجود یا واجب است یا ممکن، موجود یا واجب است یا ممکن، دیگه نمیتونیم موجودی ما داریم که ممتنه، که این امکان پذیر نیست. خب ولی چون علامه طباطبایی مثل کاری که صدر المتعلین در اسفار کرده در برخی از جاها که مفهوم رو به عنوان مقسم قرار داده، مفهوم البته به لحاظ محکیش ها قرار داده، طبیعتاً این تقسیم چه خواهد شد؟ سه شعبه ای خواهد شد. خب این یک نکته برای مقسم این تقسیم و برخی از تذکراتی که لازم بود برای ورود به بحث. علامه طباطبایی در طرح انحصار مواد در سه قسم از دو نوع بیان استفاده کرده، ولیکن الا یا متاسفانه یا خوشبختانه بیان دوم رو پیوند زده به بیان اول، اما چنانچه مشاهده خواهید کرد دو تا بیان مختلف هست، گرچه نتیجه یکی هست ولی دو تا بیان مختلفه. من هر دو تا بیان رو میگیم تا در تطبیق راحت باشیم. بیان نخستی رو که علامه طباطبایی طرح کرده اینه که ما چهار تا مفهوم رو باش روبرو هستیم، چهار تا عنوان رو اینجوری بگم بهتره، چهار تا عنوان رو باش روبرو هستیم. یکی رو مقسم قرار میدیم که همون مفهوم است در اینجا، یا گاهی اوقات ماهیت، گاهی اوقات وجود، گاهی اوقات موجود یا هر چیز دیگه. خب گاهی از ما الان مفهوم رو مورد نظر قرار، مفهوم به لحاظ محکیش، خب این یک عاملی که باید در نظر بگیریم. عامل دیگر وجوده، عامل سوم وجوبه، عامل چهارم امتناعه. میگه شما این چهار تا عامل رو در نظر بگیرید میبینید چهار وضعیت برای شما پیش میاد، یعنی عقلا منحصر در این چهار وضعیته، نه بیشتر و نه کمتر. چرا؟ چون شما یک مفهوم رو به لحاظ محکی در نظر گرفتید، میخواید مقایسه بکنید او رو با وجود. در مقایسه این مفهوم با وجود در بد و امر میگید مثلا این مفهوم در مقایسه با وجود که در نظر گرفته میشه وجوب داره، وجوب داره. این یک حالت. حالت دوم میگید این مفهوم به لحاظ همون معکی در مقایسه با وجود امتناع داره. حالت سوم میگید این مفهوم در مقایسه با وجود نه وجوب داره نه امتناع داره. حالت چهارم میگید این مفهوم به لحاظ معکی در مقایسه با وجود، در مقایسه با وجود هم وجوب داره و هم امتناع داره. از این چهار فرض که بیرون نیست، ما چهار تا عامل رو از اول در نظر گرفتیم. یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم، برای تبیین وجه انحصار مواد در این سه تا کلن این غیر از این دو بیانی است که اینجا عرض می‌کنیم، اینو کار نداریم. هر دو بیانی که اینجا اومده تو یکی از ساختار است که الان عرض می‌کنم، از دو ساختار استفاده میشه. بهترین ساختار همین است که علامه اینجا میگه. خود صدر المتنیم تو صفحه 82 از جلد اول اسفار از همین بیان استفاده کرده، منتها کلمات این مقدار فرق میکنه. یه بیان دیگری هم در تبیین انحصار مواد به این ستا وجود داره که از دو تا منفصله حقیقی استفاده میشه. هیچ واردش نمیشم، فقط میخوام بگم که اون وجه تقسیم رو هم صدر آورده هم علامه تو جای دیگه آورده، ولی اون چی که من چندین بار باش برخورد کردم و هی روش فکر کردم، دیدم وجه تقسیم خوبی نیست، یعنی دچار اشکاله. حالا انشالله اگر یه جایی فرصت پیدا کردیم، در لابلا بهانه‌ای پیدا کردیم، اشکال اون بیان رو عرض میکنم، چی که به ذهن بنده ازش عرض میکنم. در نهایی اونجا مفصل گفته شده، یعنی مفصل تو همین فایلی که هستش اونجا گفتیم، عیب اشکال اون رو هم طرح کردیم، ولی در صورت این مسئله هست. الان ما داریم از اون ساختاری برای وجه انحصار استفاده میکنیم که به نظر میرسه بهترین ساختار همینه. ما در این، حالا برگردیم به بحث خودمون، دو تا بیان علامه اینجا استفاده کرده. بیان اول از این چند تا عامل استفاده کرده، یعنی از بررسی و تحلیل مسئله این چند تا عامل رو ما داریم: یک، مفهوم به لازم حکی، دو، مقوله وجود، سه، مفهومی به نام وجوب و امتناع. وقتی اینا رو با هم دیگه به کار می‌بریم، این چهار فرض ما بیشتر نداریم. حالا ممکنه ما سوال بکنیم که از کجا این چهار تا عامل رو پیدا کردیم؟ چون پرسشی که ذهن ما داره در ارتباط با وجوب و امکان و امتناع همین، یعنی مقایسه اشیا با بحث وجوده، ببینیم ضرورت دارد یا ندارد، یعنی اینا باعث میشه که این عوامل مطرح بشه. حالا در هر صورت ما از مطالعه محل بحث خودمون چهار مفهوم در آوردیم. این چهار مفهوم رو وقتی مورد مقایسه قرار میدیم، میبینیم چهار فرض درست میشه. مفهوم به لحاظ محکی در مقایسه با وجود وجوب دارد، مفهوم در مقایسه، یعنی به لحاظ معکیش در مقایسه با وجود امتناع دارد، مفهوم در مقایسه با وجود بگیم نه وجوب داره نه امتناع، که همون تولید میشه امکان، و در فرض چهارم این استش که مفهوم در مقایسه با وجود بگیم هم وجوب داره و هم چی؟ امتناع داره. کلا این چهار فرض درست میشه. فرض اول همونی هستش که ما به عنوان وجوب میشناسیم و شی رو واجب میدونیم، یعنی اون مفهوم رو به لحاظ محکیش، اون محکی که در نظر گرفتیم با وجود، دیدیم که ارتباطشون وجوبیه. اینجا میگیم شی واجبه. اگر وضع دوم باشه میگیم شی ممتنه، یعنی اگر شما مفهومی رو به لحاظ محکی در نظر گرفتید با وجود که مقایسه کردید، میبینید در واقع به نحو ضرورت ترد توشه، نمیتونه وجود رو قبول کنه، به نحو ضروری که امتناع یعنی همین. خب در اینجا ممتنه، شی ممتنه رو ما باش روبرو هستیم. اما اگر مفهوم رو به لحاظ محکیش در مقایسه با وجود که مقایسه کردیم، میبینیم نه وجود برای این محکی وجوب دارد و نه چی داره؟ امتناع داره. اینجا چی هستش؟ ممکنه، شی امکانه، یعنی امکان داره وجودش، نه وجوبیه نه امتناعیه. فرض چهارم چی بود؟ این بود که شی، یعنی مفهوم به لازم معکیش در مقایسه با وجود هم وجوب داشته باشه هم امتناع داشته باشه. این رویشون اینجا میفرماد بعد نائلتفاتن معلوم میشه که صرف یک تصور بدوی هستش، واقعیت نمیتونه پیدا بکنه. چرا؟ چون اجتماع نقیزه اینه، شی هم ضرورت وجود داشته باشه، یعنی وجوب وجود داشته باشه، هم امتناع وجود داشته باشه، این اجتماع نقیزه نیست و محاله. این یک شق به خاطر این دلیلی که عرض کردیم ابطال میشه. طبیعتاً چی میمونه؟ سه قسم میمونه: واجب، ممتنع و ممکن. این یه بیانیست که علامه در اینجا استفاده کرد. اما بیان دوم، بیان دوم این استش که ما وقتی به پرسش و سوال بحثمون برخورد میکنیم و او رو تحلیل میکنیم، با چهار مفهوم روبرو هستیم. تو اون قسمت قبلی نگاه بکنید، مفاهیمی که، یعنی اون عنوانهایی که باش روبرو بودیم چی بود؟ یک، مفهوم به لازم محکی، دو، وجود، سه، وجوب و امتناع. ولی در اینی که الان تو اون قبلی اصلا از واژه عدم استفاده نکردیم، توجه کردید؟ اصلا از واژه عدم استفاده نکردیم، چنانچه از واژه ضرورت هم به نحو مستقیم استفاده نکردیم. حالا میایم تو این بیان دوم. در بیان دوم از چند تا مؤلفه استفاده میکنیم، یکی همون مفهوم به لحاظ محکی و دیگری وجود، سومی عدم، چهارمی ضرورت. ببینید یعنی اینا اون قبلیه یه جور بیان است در تبیین مواد ثلاث و اقسام سگان و اینا، این دومیم یه جور بیانه. ما محتواها به یک چیز برمیگرده، ما این چند تا مؤلفه رو در نظر میگیم، مفهوم به لحاظ محکی و همچنین بحث وجود، بحث عدم و بحث ضرورت. تو اون قبلیه ضرورت رو مستقیم نداشتیم، عدم هم نداشتیم، توجه کردیم. حالا تو این بیان جدید ما وقتی این چهار مؤلفه رو در نظر میگیریم، چهار حالت نه کمتر و نه بیشتر برای ما شکل میگیره. یا این مفهوم ضرورت وجود دارد، این یک حالت، یا این مفهوم ضرورت عدم دارد، این حالت دوم، یا این مفهوم هم ضرورت وجود دارد هم ضرورت عدم دارد، یا نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم داره. چهار وضعیت پدید میان. اگر ضرورت وجود داشته باشه میشه وجوب و واجب، اگر ضرورت عدم داشته باشه میشه امتناع و ممتنع، اگر نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم داشته باشه میشه ممکن، ممکن الوجود، و اگر بخواد هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم داشته باشه این اجتماع نقیضه این استش و محاله. با خارج شدن این قسم به خاطر این بیان استعالی که عرض کردیم سه قسم درست شده. این بیان اخیر یه مقدار به حوزه مفهوم شناسی که ما رو برسونه بحث امتناع و اینها نزدیکتر هست. ما تو بیان اول از خود وجوب و امتناع استفاده کردیم، تو بیان دوم از مفاهیم دیگر. اینا رو میخونیم، میخونیم الان میگم نه زده این الان میخونیم نگاه بفرمایید. این رو الفصل الاول فی تعریف المواد ثلاث و انحصارها فیها، دو تا مطلب هست، یکی تعریف مواد ثلاث، یکی هم انحصار مواد در همین ستا. اول اون دوم مطرح میشه. کل مفهومین، یعنی شماره گذاری بکنید برای اینکه مشکل به وجود نیاد. کل مفهومین، الان مقسم رو چی قرار داد؟ مفهوم، نه ماهیت، نه وجود، نه موجود، مفهوم قرار داد. نه مفهوم به ما و مفهومی که ارزش فلسفی نداره، مفهوم به لحاظ محکیش، یعنی هر چی شما میفهمید، انسان، در چوب، خدا، شریک الباری، هر چی که شما میفهمید، هنوز باید توضیحاتی داد تا بیشتر منقح بشه عنوان مقسم. حالا کل مفهومن ازا، ما الان وارد بیان اول شدیم، ازا قیس الی الوجود، هر مفهومی وقتی مقایسه با وجود بشه، فا اما ان یجب لهو، یا این وجود برای او وجوب داره، فاول واجب، این واجبه، او یمتنه، یعنی وقتی مفهومی رو مقایسه کردید با وجود، وجود برایش امتناع داره، یعنی ضرورت ترد داره، و اول ممتنه، اینو میگیم ممتنه، او لا یجب لهو ولا یمتنه، یا این که نه وجود داره، یعنی شی رو وقتی مقایسه کردیم با وجود، نه این وجود براش وجود داره نه امتناع داره، و هاول ممکن. خب فانهو، این الان تا اینجا نگاه، فاول ممکن. خب یک شق چهارمی هم ممکنه که مطرح بشه. شق چهارم چیه؟ این هستش که هم وجود داشته باشه هم امتناع، میگیم اجتماع نقیزه این هستش و محال هستش. یک شق باطل میشه، سه شق میمونه، پس انحصار مواد در ستا، یعنی واجب و ممتنع و ممکن، اثبات میشه. ببینید حالا بیان رو عوض میکنه، ولی میخواد از یک جهت جنبندی بیان قبل علامه میخواد تلقی بکنه. ولی توجه داشته باشیم تو بیان قبل مثلا بحث عدم مطرح نبود یا بحث ضرورت مطرح نبود به نحو مستقیم، و همه اینو به نحو غیر مستقیم توش از لزو به یک جا برمیگرده. فانه اما ان یکون الوجود لهو ضروری، یا تو نهای این لهوها را بعد از ضروریان آورده، این بهتره، یعنی بلازه ادبیات عرب این بهتره، یعنی اینجوری فانه اما ان یکون الوجود ضروریا له، خیلی روانه، تو نهای همین کار کرده، اینجا لهو رو جلو آورده. فانه اما ان یکون الوجود لهو ضروریا، نگید و اما الوجود له ضروری یا گرچه میشون رو مطرح کرد ولی این بهتره، فانه اما ان یکون الوجود له ضروری یا وجود برای او ضرورت داره و اول اولین واجب، او یکون عدم له ضروری یا عدم برایش ضرورت داره و هو ثانی یعنی ممتنه، و اما ان لا یکون شیء من ما له ضروری یا اینکه هیچ یک از وجود و عدم برای او ضرورت نداره و هو ثالث، که این هم شق سوم خواهد شد. خب یک شق چهارمی هم داریم، و اما احتمال و کون الوجود و العدم کلیه ما ضروری اینه، اما احتمال این که وجود و عدم هر دو براش ضروری باشه، گرچه این احتمال بدون در ذهن شکل میگیره، یا بر اساس بیان اول بگیم شی نسبت به وجود هم وجوب داشته باشه هم امتناع داشته باشه، گرچه بدون این احتمال در ذهن شکل میگیره با لحاظ اون چند تا مؤلفه، ولیکن این احتمال فمرتفع اون به ادنا التفات، با ادنا التفاتی چی میشه؟ فمرتفع اون به ادنا التفات، با ادنا التفاتی از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه اجتماع نقیزین هست، وجود شی و عدم اون شی، وجود شی و عدم اون شی در واقع نقیزین هستن و اینجا اجتماع نقیزین خواهد شد. خب طبیعتاً تو ذهن این سوال شکل میگیره که اگر این اجتماع نقیزین هستش و محاله و لذا این شق رو بیرون کردید، شق قبلی هم چی هستش؟ ارتفاع نقیزینه، چنانچه اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین هم محال. این یک داستان مفصلی داره در ابتدای مرحله پنجم علامه گوشتون، اصلا در ارتباط با اینکه ماهیت فی حد نفسه نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم که همون ممکنه ما رو تشکیل میده، تو مرحله پنجم که راجع ماهیت بحث میشه اونجا اومده، هم در بدایه اومده هم در نهایه مفصل تر اومده، بحث جدی است. همه حکما متفقن در این مسئله که اینجا ارتفاع نقیزینی که محال هستش وجود نداره، یا اصلا ارتفاع نقیزین نیست تو برخی از جوابا که همین درست هستش، یا ارتفاع نقیزین محال در اونجا نیست، که حالا یه داستان مفصلی داره. گرچه سطح کارش بسیار آسانه ولی حل و فصلش بسیار مشکله. این بسیار با تأکید گفتم که داشته باشید این رو، میبینید که بعدن در اینی که سطحش مونی خیلی راحته، هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی میخواید به نحو فنی جوابش بدید ببینید بسیار سخت و پیچیده خواهد شد. خب این مطلب دوم، و اما برگردیم به مطلب اول که خب طبیعتا وقتی ما گذشته میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اصالت شو، اصالت وجود رو شما چیوری اثبات کردیم؟ اصالت وجود رابطه ما با همونی که همی که ما میدونیم تو خارج هست
وجود دیگه متنی رو تشکیل میده.
خب کی گفته متن تشکیل میده؟
اگه نباشه بس وجود نیست.
خب ما میگوشیم
نیست باشا
شما اصالت وجود چرا وجوده؟
چون من وقتی وجود رو تقسیم میکنم یه بار وجودی رو مشاهده میکنم که اسمیه، اساسا هر چیزی حالت اسمی داره حالت حرفی داره.
شما پیش‌فرض گرفتین جزء وجود هست، بعد بدتن تقسیمش میکنیم. ما اصلا میگیم چرا داخل اقسام وجود شما این رابطه میکنید؟ کی گفته این رابطه؟ اساس ما میگیم ماهیت نیستش، ما قبول داریم ماهیت هم نیست، وجود هم نیست، چیز سومیه.
چیه
اما وجود معیار اصالت چیه؟
بالاخره عامل ارتباط بین دو وجود فی نفسه هست.
عامل
ارتباط باید یک امر اصیلی باشه که چرا؟ این کار رو این نقش رو اساسا به ذات داشته باشه خودش.
ما باید ببینیم معیار اصالت چیه که بین این معیار رو داره.
آره وحدت بخشه، وحدت زیر سر وجوده.
اینا که در نمیاد این وحدت بخشه.
چرا روی اینا دقت کنید؟
وحدت بخشه. اصلا معیار اصالت چیه؟ چی اگه
منشأیت آثار به ذات نزنایی غیر بنابر اون چه کسی رو متن ساز بودن.
خب اینا لفظه، کنهشه.
ما از هر چی من بگم شما میگی لفظه.
نه لفظه
چون من هر چی کنهشم هر چی من بگم درسته، بازم میگه خب این لفظه.
نه درسته. خب میگیم متن ساز بودن یعنی تو خارج قلمبه باشه این.
آره یعنی فراخی از واقع رو فرا گرفته.
یعنی حتما باید قابل
ممکنه نه بحث حس و اینا نیست، یعنی عقل من میفهمه که فراخی از واقع رو او فرا گرفته، حیث واقع نیست. بلکه خودش یک متن واقعی است که ممکنه حیثیتی داشته باشه.
خب حالا وقتی که این یه گزاره ای هم داره تو ذهن دیگه، حالا اون گزاره وقتی
گزاره که درست کردید، یه وجود داریم یه ماهیت داره، یه وجود داریم یه ماهیت داره، اینجا یه برخورد می‌کنه یه چیز دیگر را. خب طبیعتاً اون چیز قطعاً باید وجود داشته باشه، حالا میخواد ماهیت داشته باشه نداشته باشه بحث جداگانه ایه. یه چیز دیگه اینجا پیدا کردید. خب یه چیز دیگه بنابر اصالت وجود قطعاً پایش که باید وجود باشه.
خب درست،
پس وجود اثبات شد، پس معلوم شد که این وجوده، چون شما غیر از این ور و اون ور یه چیز دیگه پیدا کردید. وقتی یه چیز دیگه پیدا کردید، اگرم نگیم ماهیت مثلا داره، حداقل باید یه چیزی وجود باید باشه دیگه.
نمیشه
چیز سومی باشه؟ نه دیگه، یه چیز دیگه باشه. اگه یه چیز دیگه در نظر بگیرید، یا میره تو این لنگه سوار بر این لنگه است، یا سوار بر این لنگه است. مثلا معقوله ثانیه فلسفی بگیرید، یا سوار بر این لنگه است، یا سوار بر این لنگه است. شما این لنگه رو کنار گذاشته، این لنگه رو کنار گذاشته، یه چیزی اینجا میبینید، مشاهده میکنید. پس یه موجود دارید حداقل. یه موجود. وقتی موجود که شاید موجود تحلیل میشه به وجود و یه چیز دیگر.
پس ماهیت هم از این داشته باشه دیگه.
حالا علامه فرموده ماهیت نداره. توجه به علتی که استدلالی که خودشون فرمودن، اینجا فرمودن که ماهیت نداره. حالا ماهیت نداره که وجود که داره که. وقتی وجود داشته باشه وجودم اصیله. گرچه وجود فوق العاده ضعیفه. که بعضی گفتن مثلا ته سلسله تشکیکی وجود رو نباید هیولای اولا بگید، باید تای سلسله تشکیک وجود چی بگید؟ وجود رفت بگید، یا حتی مثلا بعضی گفتن حرکت باید بگید. الان بحث به اون مصداق بود.
خب به چه اعتباری تقسیم شده حالا به مثلا فی نفس و فی غیره؟
آره، پس ما وقتی این مصدر مورد بررسی قرار دادیم، حالا دیدیم یک وجودهایی رو یافتیم که اینا اسمی ان، استقلالی ان. یه وجود هم اینجا یافتیم که اون حالت رو نداره، پس این تقسیم صورت میگیره.
یعنی به همین محتاج بودن به غیر و چیز.
آره، اینی که الان عرض کردم این سطح وسیعی از آثار صدرا همینو میگه، و پیروان صدرا مثل حاجی سبزواری، مثل بسیاری از متأخرین تا همینجا رو مطرح میکنن، ولی خود صدرا متعلهین به قرائن و شواهد فراوانی که در متناش وجود داریم نمیگم، برای اینکه الان شما باید دستگاه رو درست بکنید تا اگر میخواید خراب بکنید یا میخواید بپذیرید براتون روشن باشه. نمیتونید بگید خودتون گفت حرف نهایی مرزاری چیز دیگه است، پس همیشه بگه حرف نهایی مثلا شما یه چیز دیگه است، پس اینجا رو بیا درست کن. نه، اون رو ولش کنید. میخوام بگم که تا اینجایی که گفتم، نمیخوام بگم کار رو ببندیم تمامش کنیم
چه باز باشه.
آره، چون صریحا صدرا تو صفحه 79، حالا بعضی میخوان اون رو میخوان توجیه کنن، صفحه 79 رو میخوان توجیه کنن، جای دیگه میخوان توجیه کنن، ولی به نظر ما توجیه پذیر نیستش. حداقل باید بگیم که چند مرحله در کار صدر متعلقین.
میتونیم بگیم اون لنفس و لغیر رو به اعتبار ماهیت داره تقسیم میکنه. وقتی میره جلوتر، اول میگه فی نفسه و فی غیره. حالا فی نفسه رو که میگه لنفس و لغیر،
نه اینا همش الان بحثای وجودیه.
خب در وجود
یه بحث ما داریم که آیا نه 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 به اعتبار ماهیت نه. یه بحث اینه که این جور وجودها چه جور ماهیت‌های تحویل ما میدن. مثلا علامه گفت وجود فی غیره اصلا ماهیت نمیده، از فی نفسه به بعد ماهیت میره. حالا فی نفسه لغیره در ماهیت دادن چه فرقی داره با فی نفسه لنفسه مثلا؟ اینا بحث دیگه
یه رفتی به اینجا نداره. تقسیم میشه فی غیره و فی نفسه به لنفسه و لغیره به طور ماهیت داره تقسیم میشه دیگه.
پس من ملاک تقسیمش ماهیت تازه به اعتبار خود وجود هستش اینجوری میشه.
ملاک تقسیم چیه که میشه فی چیه که میشه لنفسه که میشه لغیره؟
دیگه این
بحث نه، اون درسته، تبیین بحث بود. به چه اعتباری ما تقسیمش کنیم؟
به اعتبار این که اگر وجود یک شی داره عدم پیرامونی یک شی دیگه رو برطرف میکنه، اگه اینجوری باشه میشه لغیره.